الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما درباره اون سه نوع از اقرار له علی کذا درهمن با حرکات مختلفه کذا 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 و کذا ما معنا کردیم گذشت نظر مبارک مرحوم شیخ طایفه را گفتیم که این بود ما از درهمن که تمیزه میتونیم پی ببریم که او که کذا درهمن گفته مرادش چه بوده، محکوم به چه بکنیم. طول و تفصیلش هم دیروز گذشت. کذا درهمن، کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن که تمیز است، در چه صورت درهمن تمیز می شود؟ افرادن، مرکبن، معطوفن. دیگه اینها را چون گذشته از تکرار نمی کنم. بعد گفتیم که کذا و کذا درهمین هم اگر بگه کذا و کذا درهمین با واو عطف بکنه و درهمین بخواند. فقط این جمله را که دیروز خونده بودیم بگید ببینم کذا و کذا درهمین اگر بگه بنابر نظریه شیخ طوزی چقدر را اقرار کرده؟ آفرین، 1100 را، چون الف و مئتی درهمه. یه احتمال دیگری هم اینجا دادیم و گذشت، یه احتمال دیگری هم دادیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. بعد فقط موند کذا و کذا درهم، یعنی وقت بکنه. آیا بنا در نظریه شیخ طوسی اینجا چه کار بکنیم؟ حمل میکنیم. البته ایشون نگفته ها اینا را، ما بهش تحمیل میکنیم. ما تحمیل میکنیم که پس بنابراین باید بگفت که کذا و کذا درهم حمل است، یا به رفع یا به جر. اگر به رفع حمل بشه چقدر را محکوم کرده بودیم؟ یک درهم، چون بدل گرفته بودیم. اگر به جر حملش بکنیم چقدر را محکومش میکنیم؟ 1100 را. چون در هر دو محتمل است اون متیقن را محکومش می کنیم که یک درهم باشه. تمام شد. نظر شیخ را ما تشریح کردیم، تمام شد. و بعد می فرماید شیخ که فرموده موازن آن را از اعداد در نظر می گیریم، در حالتی که شیخ گفته کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن، فقط حالت نصب را منظور کرده است. یعنی در حالت نصب اون تمیز عدد را در نظر میگیریم، ولی ما به گردن او گذاشتیم که هم در حالت نصب هم در حالت جر اینها را هم ما به گردن او گذاشتیم، در حالتی که شیخ طوسی فقط حالت نصبی را گفته بود که حمل می شود. کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن، حالت نصب را ذکر کرده و تطبع او موازنه در اعداد. چرا ما حالت جر را هم به گردن او گذاشتیم؟ میگه ما هم بی جهت اینو نگفتیم، به جهت این که ایشون در اون عبارت قبلی هم، در عبارت قبلی هم که مرحوم شهید اول گفته بود در حالت جر حکمش اینچنینه، حالت جر را ما اگر فقط بزنیم به اون کذای افراد اینها را از او جدا بکنیم و این هم بزنیم فقط به افراد و این دوتا را ازش بگیریم، لازمش این می شود که اون افراد و با این دوتا از هم جدا هستند. سیاق عبارت هم اینو نمی رساند، بلکه از سیاق عبارت استفاده می کنیم که قاعده در هر چهار، در هر ستا، هر سه هم هر یکی چهار مسئله دارد، قاعده در هر ستا هست، کذای افراد، کذای مکرر، کذای معطوف. مطلب را که تا اینجا میرساند بعد شهید ثانی میفرماید واقعا میشود نظریه شیخ طوسی را هم دنبال بکنیم، میشود این دلیل و سند در مقام اجتهاد حکم فقهی میتونه قرار بگیره، احیانا در عدد ممیز این چنین بوده کذا کذا را ممیزش را ما به اون عدد بزنیم طرف را میتونه محکوم بکنیم. این است که میگه مشکله، مشکله. و بعد آیا ما که این کارها را میکنیم درباره اون مقری که ادبیات را خونده آمده این چنین گفته، یا یک بقال سر کوچه، یک بازاری، یک فرد عامی را هم ما محکوم میکنیم؟ اینجا مرحوم علامه رضوان الله علیه قائل بر تفسیر شده، گفته که اگر یک شخصی که عربیت و ادبیات را خونده او یک چنین اقرار بکنه او را محکوم میکنیم به همین وضعه، اما کس بی سواد را نمیتونیم محکوم بکنیم. کس بی سواد کی میفهمد که ممیز اعداد چیه؟ علامه قائل به تفسیر شده. مرحوم مصنف باز میگه که نظریه شیخ طوسی را ما قبول میکنیم، این علمه اگر بدانیم که این مقیر این چنین قصد کرده، مثلا بدانیم که مقیر که گفته کذا و کذا درهمین، ما قصد او را که تو دلش بوده به دست بیاوریم که مقصودش ثلاثت و الف و مئت درهمین بوده است، اگر اینو به دست آورده باشیم، یعنی قصد او را به دست آورده باشیم میتونیم حمل بکنیم، اگر قصد او را به دست نیاورده باشیم، خب قصد او را به دست آورده باشیم که این جای شبهه نیست که. مطلب اینجا تمام شد. حالا اگر چنانچه یکی به دیگری میگه که الیس لی علیک الفم، آیا من به گردن تو هزار تومان ندارم؟ اونم در جواب میگه نعم اجل بلا انا مقرم به، این چهار دلست را به کار میبرد. آیا میتونیم محکومش بکنیم؟ اگر نعم بگه بله دیگه حرف جواب تصدیق هست، اجل را هم ایشون مرادت میدونن، بلا را علا خلاف متعرض خواهیم شد، انا مقرون به را هم علا خلافین و علا احتمالین که بیش از این دیگه خارجش را طول نمیدن در عبارت بیشتر بکنم. اما اگر چنانچه گفت علیس یا علیس لی علیک الفون، یا این چی نمیگه من از تو یه تون گندم طلب دارم، طرفم در جا میگه زنهو انتقد هو انا مقرون، دیگه اینجا به ندارد ها. انا مقرون. فرد میگه من یه تون گندم از تو طلب دارم. اینم میگه که زنهو قفونش کن بکش، یعنی وزنش کن، وزنش کن. یا اینکه میگه که من 1000 تومان از تو طلب دارم، طرفم میگه انتقدو نقدش کن، نقدش کن، پر کن تو جیبه، گونیا را بیار پر کن ببر مثلا ها. یا اینکه میگه انا مقرون، در اون اولی میگفت انا مقرون بهی، یه بهی هم داشت، اینجا نه، انا مقرون. آیا با این سه لحظه هم میتوانیم او را محکوم بکنیم که او قبول کرده یا نه؟ این سه لحظه را نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ احتمال مسخره هست، چنان که میان مردم هست. این میگه که من از تو طلب برم، طرف هم میگه پس نقدش بکن، پس بفرست بیام ببرن، در مقام استحضار. یا انا مقرون، مقرون دیگه بیهی نمیگه، چون بیهی بود بیهی را باز میتوانست بگیم که به گفته ای تو مقرم، ممکنه بگه که انا مقرون، مقرون به شهادته، من مقرم، ممکنه بگه نظرش نست که یعنی اشهد الله اله الا الله را من مقرم، نگفته ای تو را. چون در این سلب یک چنین احتمالات هست، زنهو انتقدهو انا مقرون، عنوان تصدیق را، عنوان تصدیق را نمی رساند. اما نعم اجل بلا انا مقرون به، این 4 لفظ از دستشون کاری ساخته است. خلاصه اصاره فشرده درس را محضر مبارک شما عرض کردم، بیایید ببینید که عبارت چی نشون میده. جان ها تو فرقی نداره، اقرار اگر چنانچه زبان عربی هم نشد، به هر زبان قبلا گفتیم که اشکال ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بل و هاذ القسم ایزن، از اونجا و مع الوقت مونده بودیم، بله، و مع الوقت علیه، در اون قسمت سوم که کذا و کذا درهم، اونجا چه کار بکنیم؟ بنابر مبنای شیخ طوسی میگه و مع الوقت علیه، اگر وقت کند در لفظ درهم، یحتمل الرفع و الجر، هم احتمال رفع هست و جرم هست، فیحمل علی الاقل، پس بر اقل حمل می کنیم، چون رفع باشد 1 درهم، جر باشد 1100 درهم، اون 1 را مقدم می گیریم که تفصیلش را گفتم. و هو الرفع، آن اقل عبارت است از حالت رفعش. و انما حملنا العبارت على جميع هذه الاقسام، عبارت را ما حمل کردیم به همه این 3 این اقسامی که هم رفع هم جر هم نصب هم سکون، مراد از اقسام، اقسام 4 است ها، نه اون 3 مسئله، نور چشمانم، 3 مسئله داریم، 12 حرفی دارد، مراد از اقسام ما هر 12 را گرفتیم. آقه بنابر نظر مرحوم شیخ طوسی چرا حمل کردیم به همه این اقسام؟ در حالت که مع احتمالی ان یوریده بی قوله و کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن کذالک، با احتمال اینکه اراده کند، یوریده فاعلش مصنفه که از قول شیخ میگه، اراده کند از کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن کذالک که گفت، کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن کذالک، اراده بکند که چرا حکمهما، حکم این دو نوع را فی حالت نصب، حالت نصبش را اراده کرده، گفته این دوتا هم کذالک، لأنه ملفوظ با من باشه، لأنه الملفوظو، برای اینکه حالت نصبش ملحسن اونجا گفته درهمه نه دیگه، درهمن کذا کذا درهمه، کذا و کذا درهمه، دلت حالت نصبش آورده، حالت جر را نگفته که. و بکون حکمه ما، یعنی مع احتمالی کون حکمه ما، این بکون حکمه ما اکثر مع احتمالی ان یرید بقوله و بکون حکمه ما فی غیر حالت نصبی مسکوتن عنه، که بشود حکم این دوتا کذا کذای مرکب کذا و کذای معطوف فی غیر حالت نصب، در غیر حالت نصب مسکوتن عنه، یعنی حکم حالت جر این دو مسکوتن عنه باشد، حکم حالت نصب را گفته کذالک نه جر را. و بکون حکمه ما، یعنی مع احتمال کون حکمه ما فی غیر حالت نصب مسکوتن عن، احتمال میدیم که بودن یکون نه حکم اینها مسکوتن عنه باشد. چرا؟ لأنه عقبه، چرا ما این کار را نکردیم، حمل کردیم، انما حملنا العباره، این علتش اینه، لأنه متعلق حملنا العباره خرها، یادتون باشه چرا حمل کردیم عبارت را به همه اقسام، لأنه برای اینکه این مصنف عقبه تعقیب کرده قول خودش را به قوله ولو فسر فی الجر به بعض درهمین، چون اول گفته کذا درهمن، بعد گفته کذا و کذا، کذا کذا، بعد گفته کذا و کذا، بعد از همه اینها گفته ولو فسره به درهمین، این ولو فسره را به همشون بزنیم یا اینکه به اولی بزنیم، نور چشمانم به همشون بزنیم دیگه، گفتیم که ولو فسره را به همشون زدیم دیگه، پس ما ولو فسره را به اولی نزدیم که این حرف را هم به اولی بزنیم، این دومی و سومی را بزنیم کنار، ها که به قول انه تعلیل است که حملنا العباره، حمل کردیم عبارت را به این خاطر که لأنه، برای اینکه مصنف عقبه آن قول خودش را تعقیب کرده به قوله ولو فسر فی الجر به بعض درهمین، در مقام جر تفسیر کند حرفش را به بعض درهم، جازه جایز ایشون گفت و ذالک یقتضی کون ما سبقه شاملا لحالت الجر، این اختضا می کند آنچه که قبلا گفته شامل حالت جرن باشه. چرا؟ از ید ادو کون قوله ولو فسرت الجر تتمیما لحکم کزل مفرد، این ولو فسره را ما تتمیمی اون لفظ مفرد قرار بدیم، یعنی بگیم که کذا درهمن و بعد بگیم ولو فسره، زمیر فسره را برگردانیم کذا درهمن مفرد را، کذا کذا، کذا و کذا را از دستش بگیریم، این لازمش میشود که این به دور برگرده، به این دوتا نزدیک برنگردد، ولو فسره فی الجر تتمیمن لحکم کذا المفرد، اگر چنانچه این چنین باشد بعید می شود لبعده، برای اینکه کذای مفرد از این لفظ بعیده، ولو فسره بعد از کذا کذا، کذا و کذا آمده است، و علی تقدیرین بنابر هر دو فرض یترتب، جانم سؤالی داشتید باشه دیگه، یعنی ولو فسره، این فسره به کدوم بزنیم؟ به اولی بزنیم؟ این دوتا را زیر پا بگذاریم بریم در خانه اولی بزنیم؟ این بوده، این بعید است دیگه، واضحتون شد؟ خب دیگه کسی سوال نداره؟ خیلی. و علی تقدیرین بنابر هر دو تقدیر یترتب علیه قوله، بنابر هر دو تقدیر اعم از این که فسره را به اون کذای مفرد حمله بکنیم یا بنا در هر سه حمله بکنیم نتیجه این میشود دیگه یترتب علیه قوله. نه حالا در هر سه، در هر سه یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازنه. بعدن هم که گفت که شیخ طوسی فرموده یتبع فی ذلک موازنه، این یتبع را هم به هر سه میزنیم، هم به افراد، هم به مکرر، هم به معطوف، نه به یکی. فعلا ما ذکرناهو، بنا در آنچه که ما ذکر کردیم که این در هر سه برمی کرده، هر یکی هم چهار مسئله دارد. بنابر گفته ما حمل ما دوازده مسئله اینجا پیدا می شود. فعلا ما ذکرناهو یتشعب السلر الى اثنا عشرت یا الى اثنا عشرت. پس بنابر حمل ما دوازده مسئله پیدا می شود که همه اونها را هم ما از زبان شیخ طوسی ذکر کردیم: افراد، رفعن، نسبن، جرن، سکونش رو گفتیم، مکرر هر چهارتاش رو گفتیم، معطوف هر چهارتاش رو گفتیم. پس بنابر حمل ما دوازده مسئله پیدا می شود. اما بنابر حمل اونها بگیم که مرادش فقط درهمن منصوبه، از این دوازده مسئله دیگه شش تا کم می شود. چرا؟ برای اینکه بنابر گفته ما چهار تا درهم مفرد بوده، چهار مسئله اونجا بوده، هر یکی هم اینام چهار تا بود که می رسید به دوازده. اما بنابر گفته این احتمال بگیم که مرادشون درهمن منصوبه، پس از درهمن مکرر یه مسئله را ما برمیداریم که همون منصوبش باشه دیگه، مرفوعش منظور نیست، مکسورش منظور نیست، وقفش منظور. پس سه تا از اونجا کم شد و باز مکرر به عقب باشد کذا و کذا، اونجا هم سه تا هم از اون کم شد. پس سه تا سه تا شد شش تا، شش تا کم شد از دوازده، شش تا کم بشود چقدر میمونه؟ شش تا میموند. پس بنا بر حمله ایشون شش مسئله باقی میمونه، اما بنا بر حمله ما که حمل میکنیم و یتبعو موازنه، یتبعو را حمل میکنیم در هر سه نوع، هر یک چهار تا مسئله دوازده دیگه، اما یتبعو را در اون دو نوعش به حالت نسب هم رو کنیم، در حالت فردش افرادش به هر چهار تا هم میکنیم دیگه، یعنی در فرد چهار مسئله، یه مسئله از مکرر، یه مسئله هم از معطوف، چهار تا، اینم دو تا مسئله میشه و شش تا مسئله. این است که میفرماید وهی الحاصله، تو این دوازده مسئله از کجا پیدا می شود؟ حاصل می شود من ضرب اقسام الاعراب الاربعه، از ضرب کردن اقسام اعرابی که چهارگانه است، فی المسائل الثلاث، سه تا مسئله داشتیم، هر مسئله چهار نوع بود، چهار را به سه ضرب بکنید می شود 15. چقدر می شود؟ صداهاتون خیلی کم میاد، مثل کثیف شده، دوازده میشود. بله اشتباه عمدی شد. خیلی خوب، من ضرب اقسام الاعراب الاربعه فی المسائل الثلاث، که اون چهار نوع را در سه مسئله ضرب، سه چهار تا دوازده میشود. وهیه اون سه تا کدومه؟ وهیه کزل مفرد، ضمیر هیه برمیگه به مسائل ها، اون مسائل ثلاث کدومه؟ هیه کذای مفرد، کذای مکرر بی غیر عطف و مکرر مع العطف دیگه. سه مسئله داشتیم، هر یک چهار نوع بود. و علل احتمال، اما بنابر اون احتمال که یتبع او را یتبع موازینه را حمل بکنیم به حالت نصب کذای مکرر و به حالت نصب کذای معطوف و به چهار حالات کذای افراد. دقت کردین؟ دارم تکرار میکنم، کاری هم نکنید دادم بلند بشه به سرتون بگید که فلانی داد میزند مغزمون خسته میشود. یتبع او را بنابر اون احتمال حمل میکنیم به کذای مفرد هر سه نوع، هر چهار قسمتش. اما در کذای مکرر به حالت نصبش، کذای معطوف هم به حالت نصبش. حالت نصب این یک، حالت نصب معطوف دو، چهار حالات افراد این شش میشود دیگه، درست؟ پس از اون دوازده شش تا کسر میاریم ها. و مع العطف به غیر عطف و مع العطف و علل احتمال، اما بنابر اون احتمال یسقط من القسمین الاخیره، ساقط می شود از اون دو قسم آخری. نور چشمانم، دو قسم آخری کدوم بود؟ قضای مکرر، قضای معطوف. بارک الله. ما زاد علا نصب ممیز، آن مقدار ساقط می شود که بیشتر از حالت نصبش بود. خب بیشتر از حالت نصبش شش تا ساقط می شود دیگه، چون مگر حالاتش چهار قسم نبود؟ یه حالاتش بردار، سه قسم از مکرر سقوط میکنه، سه قسم هم از معطوف سقوط میکنه، نتیجه این میشود فین تصف صورو. پس دوازده صورت نصف میشود، میمونه شش صورت. و کی تکان اینجا که مطلب را میرساند میخواد بگه فهاز القول ضعیفون این قول. حالا بعضی از نوچشمانم بگن بابا ما با این زحمت اینها رو حل فصل کردیم، الانم میگه ضعیفه. علم معناش همینه دیگه، از جولان ذهن، جولان فکر. حالا ممکنه جناب عالی ضعیف هم نشمرده باشید، به مقام فتوا رسیدید بگین چرا. و هاذ القول ضعیف فان هاذه الالفاظ لم توضع لهذه المعانی لغه ولا اصطلاحا، این الفاظ برای این معانی وضع نشده، نه در لغت و نه در اصطلاح. و مناسبتها علی الوجه المذکور، آخه ما گفتیم مناسبت دارد آنچنانچه شیخ طوسی نظریه داده بود از نظر ممیز، اون مناسبت داشتن به طوری که ذکر شد لا یوجب اشتغال از ذمه به مقتضاها، موجب نمی شود مقر به مقتضای آن مشغول ذمه بشود. مع اصالت البراعه، خدا عمر بده اصالت البراعه را. این بنده خدا که گفته له علی کذا و کذا درهمین، شما میگین که اینو محکومش میکنیم به هزار و صد تومان. شوخیه میگه هزار و صد تومان بنده خدا داره محکوم میکنیم به چه احتمال؟ چون در همین ممیز هزار و صد عدد، ما همین بنده خدا را به هزار و صد محکومش میکنیم. این میشه؟ از اون طرف یه اصلی که ریش سفیده که در رسائل خونده اصول اربعه، اصول عملیه، آن پیرمرد به نام اصالت البراعه داد میزنه، میگه که اصل براعت ذمه اون بنده خداست، نه هزار و صد تومان. ها لا یوجب اشتغال از ذمه به مقتضاها مع اصالت البراعه، از اون طرف اصالت البراعه داد میزند. و احتمال حال غیرها، یعنی و مع احتمالها، اون معی حرف جر سر احتمالها میاد، و مع احتمالها لغیرها، از این طرف احتمال میدیم که این الفاظ به غیر این معنا که شما معنا میکنید به غیر اینم احتمال دارد، همینطور که به هزار و صد احتمال دارد. قبلا ما گفتیم که به یک درهم هم احتمال دارد. واضحتون شد یا نه؟ و مع احتمالها لغیرها، به غیر آنچه که شما محکومش میکنید، علی الوجه الذی بین، به اون وجهی که ما بیانش کردیم که خب کذا و کذا درهمین می توانیم بگیم که مراد یک درهم باشد، نه اینکه هزار و صد درهم. ولا فرقتی ذالک بین کون المقر من اهل العربی و من غیرهم، فرقی نمی کنه در این احتمالاتی که ما دادیم که این اقرار کننده عربی دان اهل عربیه باشه یا نباشه. لاستعمال ها علی الوجه المناسب للعربیه فی غیر مدعوه استعمالا شهیرا، برای اینکه این الفاظ استعمال می شود به اون وجهی که مناسب است به عربیت در غیر آنچه که ادعا کرده اند. یعنی شیخ طوسی که ادعا کرده درهمن اگر باشد چنین محکومش می کنیم، درهمین باشد این مقدار، درسته ایشون این چنین میگن استعمالشم درسته، اما جور دیگر را هم استعمالش صحیحه و اون جور دیگر هم استعمالش مشهوره. ها این است که چون استعمال می شود اینها به اون وجه مناسب در عربیه، در غیر ما، در غیر آن مقداری که ادعوه شیخ طوسی و طرفدارانش ادعا کرده بودند استعمالا شاذ و نادرم نیست، مشهورم هست خلافا للعلامه. اما اینجا علامه هم اختلاف کرده، گفته اهل عربیت را با غیرو فرق قائل می شویم، حیث فرقه فرق قائل شده اهل عربیت باشد که کذا و کذا درهمین گفت، بعد وقتش می کنیم به هزار و صد درهم. اما غیر اهل عربیه باشد محکومش نمی تونیم بکنیم. و حکمت به مدعاه و شیخو علی المقر، علامه حکم کرده، حکمه فاعلش هوه برگه به علامه، علامه حکم کرده به آنچه که شیخ طوسی ادعا کرده به گردن مقر، اذا کان من اهل لسان، اگر اهل لسان عربیه باشه، وقت ظهر ضعفه، ضعف این هم، ضعف او به حمل، ضعف این هم براتون واضح شد، چون اهل عربیه هم همیشه در اون معنای که شیخ طوسی گفت استعمال نمی کنند، در غیر اون معنا استعمال اهل عربیه کان شهیرا. و انما یمکن هذا القول مع الاطلاع على القصد، شهید اول میگه ممکنه این قول اگر مطلع باشیم به قصد. مراد از این قول مشارلهش قول کیه؟ قول شیخ طوسی و جماعت بارک الله. ای علا قصد المقر، اگر قصد مقر را بدانیم، و انهو اراد مدعاه القائل و مع الاطلاع لا اشکاله، یعنی اگر قصد او را به دست بیاوریم آنچه که این قائل ادعا می کنه آن را مقر قصد کرده، ما هم اشکال نمی کنیم، رو چشم ما می فهمیم این آقا که گفته لهو علی کذا و کذا دیر همین قصدش را به دست آوردیم، یک کانالی کشیدیم قلب او، از دل او قصد او را فهمیدیم که مرادش هزار و صد درهمه. اگر قصد او را ما به دست آورده باشیم خب ما هم اشکال نمی کنیم که او اقرار کرد دیگه. حرف اینجاست که قصدش را به دست نیاورده ایم محکومش می کنیم. و انما یکون در این صورت ولو قال لی علیک الفون، مطلب بعدی دیگه دستنداز تمام شد دنده عوض. ولو قال لی علیک الفون، گفت که من هزار تومان بگردن تو دارم، فقال نعم، نونش کسته دارد، پته دارد، زمه دارد، پته، بله نعم غلط است، غلط بزرگی هم هست. شما بگین که بله فلانی بازم نعم سر ما را مشغول میکنه، خب خیلی توجه نداره نعم میخونه، نعم غلط است دیگه، رحمن قلی نعم نداریم که ما. خب فقال نعم صفت نون او عجل او دلی، بلی بخونه دلی عجمیه، عجمی بلیه، عربیش بلا. او انا مقرون به، گفت انا مقرون به لازمه الالف، اگر این چند تا لفظ را بگه لازمه الالف، بگردن مقر میاد هزار، یعنی محکوم میشود. هر سه به معنی بلیه دیگه، گاهی اجل میگن، گاهی نعم میگن، گاهی بلا میگن، هر سه به یه معناست. اما جوابه به نعم، جواب او به نعم تظاهرون. چرا؟ لأن قول المجاب این کان خبرن، اون قولی که از او جواب داده شده، او که گفت که لی علیک الفون، اگر این اخبار است فهیه بعده حرف تصدیق. طرف که گفت نعم یعنی تصدیق کرد، او اخبار میکرد، یعنی استفهام نمیکرد ها، اخبار میکرد من به گردن تو 1000 دارم، اینم گفت نعم، یعنی تصدیق کرد که داری دیگه. و این کانه استفهامم، نه اگر استفهام بوده، یعنی استفهام همزه اونجا مقدر بوده، علی علیس اونجا که گفت علی علیک الفون، آیا در من است به گردن تو 1000، یعنی همزه استفهام اونجا مقدره، این چنین باشه، محذوف همزه باشه، تحیه بعده، پس اون نعم هیه برگه به نعم، نعم هم چون به تناسب مؤنث سماییه، تحیه بعده للاثبات، نعم بعد از استفهام برای اثباته، ول اعلام برای اعلامه. مثلا من از شما اذهب زیدون، آیا زید رفته است؟ شما در جواب میگه نعم، یعنی رفته است. لان الاستفهام عن الماضی اثباته به نعم، که استفهام از ماضی اثباتش به حرف نعم است. و نفیه بلا، نفی آن هم بلا. شما بگین که من میگم از احد زیدون، شما میگین لا، یعنی لم یذهب. خب بلا و عجل مثله، عجل هم مثل نعم است، یعنی عجل را ایشون با نعم یکی میدونن. و اما بلا چطور که به معنی بلی ها، اما بلا فانها و این کانت لابطال النفی، ولو برای باطل کردن نفی است. الم یأتکم نذیر، آیا نذیر نیامد؟ قالوا بلا. الست بربکم، من خدای شما نیستم؟ قالوا بلا. این بلا برای اثبات منفیه، لستو از اون جاقه، این درست برای ابطال نفیه. اما الا ان الاستعمال العرفی جوز، استعمال عرفی جایز میکنه وقوعها فی جواب الخبر المثبت، در جواب خبر مثبت هم به کار برده میشود. لی علیک الفون، طرف هم میگه بلا، درست بلا در اثبات نفی به کار برده میشود، اما عرفن در یک چنین موارد هم به کار برده میشود. کن نعم، نقشی نعم را بازی میکند دلا. و الاقرار جار علیه، اقرار جاری است همون میزان عرفی، علیه برمیگردد به استعمال عرفی. لا علا دقایق لغه، نه در دقتهای لغوی. ولو قدر کون القول استفهاما فقط وقع استعمالها فی جوابه لغتن، اگر نه لی علیک الفون که گفت اونجا همزه مقدر بکنیم، بگه که علی علیک مثل قبلی دیگه، اگر همزه مقدر بکنیم دیگه بلا مطابق قواعدم هسته، یعنی اگر مقدر شود قول بر استفهام فقط وقع واقع می شود استعمالها، استعمال بلا فی جوابه لغتن، و این قلده در جوابش لغتن هم درسته منتها قلیله. کجاست؟ و منه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه اترزون ان تکونو من ارفع اهل الجنه، آیا راضی هستید سؤالتها بشوید بالاترین اهل بهشت؟ قالو بلا، گفتم بلا. بلا در جواب مثبت آمد دیگه، ما نمیگیم که بلا همیشه در جواب نفی میاد، دیدید که در جواب مثبتم میاد منتها قلیلا. ول عرف و قاضم بهی، عرف هم حکم می کند که صلات در جواب مثبت هم میاد. و اما قول و انا مقرون به، چهار تا لفظ گفته بودیم، نعم، عجل، بلا، مقرون به، رسیدیم به مقرون به. ببین درسته یا نه؟ فَإِنَّهُ بَإِنُهُ تُمِلَ كَوْنُهُ مُقِرًا بِهِ لِقَيْرِهِ. ولو احتمال میدیم که این که میگه من مقرن به آن، به که مقرن؟ بر شما یا به غیر شما؟ ولو به غیر او هم احتمال داده میشود. و کونه یعنی و اینو تومیله کونهو، کونهو نایب فاعل دوم محتمله، کونهو وعدن بالاقراری، این وعده باشد به اقرار. یعنی میگه که انا مقرم، من اقرار کننده ام. حالا چون مضارع به استقبالم دلالت داره دیگه، یعنی بعدن حالا ممکنه مقر باشم. ها و کونه وعدن، یعنی و این احتمال کونه بودن آن مقرم وعدن بال اقرار، وعده است که بعدن اقرار خواهد کرد. من حیث ان مقر اسم فاعل، از حیث این که مقرن اسم فاعل است، یحتمل الاستقبال، استقبال معنای آینده در او محتمل است. اما الا ان المتبادر منه، الا این که متبادر از آن کون و ضمیر به آیدن الى ما ذکره المقرله، آید است در آنچه که مقرله آن را ذکر کرده. مقرله گفت که لی علیک الفون، مقرم گفت که انا مقرون بهی، این بهی برمیگرده به آنچه که مقرله گفته بود. و کونه اقرارم بالفعل عرفن، دیگه مقرون را به معنی اسم فاعلی که به استقبال دلالت بکنه حمل نمی کنیم، یعنی الان اقرار کرد عرفن. والمرجع فیه الیه، مرجع ضمیر فیه کجا برمیگرده؟ اقرار. الیه کجا برمیگرده؟ عرف. یه خود به حواستون کجا؟ والمرجع فیه الیه، مرجع فیه کجا برگشت؟ اقرار. الیه کجا برگشت؟ عرف. مرجع در عرف است. و قبل مصنف فی الدروس، قلی شمرده است مصنف در دروس، چه گفته؟ انه لیس باقرار حتی یقول لک، در کتابش مصنف گفته که انا مقر به لک، هم باید بگه لفظ لک را نجد، این اقرار نیست. و فیه معماز که ایراد این حرف غیر از آن که ذکر شد عرفا قبوله، انه لا یدفع لولا دلالت العرف، این احتمال خلاف را دفع نمی کنه که انا مقر لک، من اقرار کننده ام بر نفع تو. بازم یه احتمال دیگری هست که چی را اقرار می کند در نفع این آقا. و هی واردتون علی الامرین، اون احتمال وارد است بنا در هر دو امر، اما از اینکه مقر به لک بگه یا مقر به تنها بگه. و مثله انا مقر، انا مقر که اونو بخونید ببینید چی، انا مقر به دعوات، اونم همینطوره. همینطور که در این دوتا احتمال داده میشد، حالا نمیگه که انا مقر به، میگه انا مقر به دعوات. دوتا احتمال است، یه احتمال است که محکوم به اقراره، یه احتمال است که کدوم دعوایش مقره، الان مقره یا در آینده مقره. او ما بعدش بخونید، او بی مدعیتا، حواستا میخوام کشیده بشه به درس، یعنی گاهی این چنین تر می کنن که یه خورده تکم بخورید، چون یه خورده مسائل ادبی را به کار آورده، شما هی فکرتون میره به اون کتاب‌های ادبی، به اصطلاح به اون جنبه فکری شو فکر خدای نکرده باشید. او بما دعیتا، میگه که انا مقرم به، همینطور که دوتا احتمال بود، انا مقرم به دعوات، دوتا احتمال است، انا مقرم بما دعیتا، دوتا احتمال است،
همه احتمالات اونجا که میامد اینجا میاد. او لست منکرن نهو، عوض اون میگه نیستم منکر بر آن. همه اینها درسته، لدلالت العرف، عرف دلالت میکنه، اما این آخرینه مع احتمال ان لا یکون الاخیر اقرارن. این آخری که میگه که من منکر نیستم، این اقرار نباشه، لانهو اعمو، برای اینکه منکر نبودن اعمسته. دیگه وقت گذشته میشه که حدیثم دیگه رفقا بلند شدن. بله اصلا اگر نشسته بودم میخوندیم. فردا درس تعطیلی هم ساعت دیگه